أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در روش استنباط فقه اجتماعی بود. روش استنباط فاکتورهایی رو برای روش استنباط قرار شد بشموریم. در وهله نخست به فرایند تجمیع ظنون در مسیر کشف قطعی یا نهایت اطمینانی اشاره کردیم. تجمیع ظنون قرار شد قطعی توضیح بدم راجع به این روش تا انشاءالله ابهامی نباشه. اگر خاطر مبارک دوستان باشد در مباحث پیشین اشاره ای داشتم که میتونه اینجا به کار ما بیاد. مبنای عدلیه به طور عام و امامیه به طور خاص تبعیت احکام از ملاکات واقعی موجود در متعلقات خود است. ملاکات واقعی موجود در متعلقات احکام. طبق این دیدگاه ذات باری با اون نگاه جامع و تهی از خطای خود مصالح کلان بشر و مفاسد کلان او را شناخته است و در راستای جلب مصالح و دفع مفاسد نظام شریعت رو تشریع کرده است. و این جهت این احکام در ذات خود تضمینی نسبت به بشر از حیث جلب مصلحت و دفع مفسدت دارد. دیدگاهی است که البته ما به کلیتش نپذیرفتیم اون وقتی که این رو به بحث نهادیم، لیکن فی الجمله قابل قبول. فی الجمله نه بالجمله، قابل قبول. منتها مطلبی که اینجا باید مجدد برش تأکید کنم، همونطور که قبلا هم مورد تأکید قرار دادم، این است که این تبعیت احکام مربوط است به احکام واقعی لوح محفوظی. احکام واقعی لوح محفوظی، نه معدای امارات و اصول، معدای امارات ظنیه و اصول عملیه. و معظم فقه ما بر پایه امارات ظنی و اصول عملی استواره. بر پایه امارات ظنی و اصول عملی. علت این که تأکید دارم تبعیت در احکام واقعی است و نه در معدای امارات و اصولی که از آن تعبیر به احکام ظاهری می کنند، علت این گزاره اینه که امارات ظنی هیچ تضمینی برای اصابه به واقع بر مسلک امامیه که مسلک تخته است نمیدهد. بر مسلک امامیه که مسلک تخته است، امامیه را مخطئه میخوانند به همین جهت که خطای امارات معتبر در فقه خود را محتمل میشمارد. محتمل میشمارد. این احتمال خطا در معدای امارات وصف مخطئه رو برای فقهای امامیه به دنبال آورده است. رو این جهت اماره ظنی هرچند قطعی الحجیه تلقی شود، قطعی الاصابه نیست. قطعی الاصابه نیست، یعنی ممکن است مصیبه به واقع نباشد، مطابق با واقع در نیاید. بر مبنای حجیت زنی که در فقه امامی تثبیت شده، فقیه حتی اگر زن شخصی به خلاف داشته باشه، زن شخصی به خلاف معدای اماره با واقع داشته باشه، باز هم اماره در حق او حجت است و او موظف است به وفاق معدای اماره فتوا دهد، به وفاق معدای اماره. خبر ثقه است که در نگاه فقیه امامی حجت تعبدی محسوب میشه. این خبر ثقه بر فقیه حجت است، یعنی معذر است و منجز، حتی اگر فقیه به شخص گمان برد که این خبر ثقه در مفاد خود گمان برد، مصیب نیست. باز هم این حجیت بر او وظیفه افتاء بر طبق معدای اماره رو می نهند. چرا؟ چون نزد اکثریت قریب به اتفاق فقهایی که بحث از حجیت امارات زنی کرده اند، این امارات به ملاک زن نوعی حجت است، به ملاک زن نوعی و نه زن شخصی. اینجاست که میبینید ممکن است خروجی فقه مبتنی بر اماره زنی معتبر گزاره ای باشد که خود فقیه هم گمان دارد در تغایر با حکم واقعی لوح محفوظی است، در تنافی با حکم واقعی لوح محفوظی است. این قصه امارات زنی معتبر است. دیگر قصه اصول عملیه که ادعایی در احراز واقع ندارن رو خودتون بخونید. اصول عملیه اساساً در صدد تعیین وظیفه عملی مکلف در فرض یأس او از احراز علمی یا ظنی تعبدی حکم واقعی است. در فرض یأس او از احراز علمی یا ظنی تعبدی حکم واقعی است. بعد از اینه؟ این که اساساً ادعایی در مورد واقع نداره. تا بخواهیم بر مبنای ادعای اون دل خوش کنیم که معدای فلان اصل حکم واقعی است، مطابق با لوح محفوظ. و این جهت رفقا اجتهاد مبتنی بر امارات زنی و اصول عملی که شکل و فرم غالب اجتهادهای امروز هست، لزوماً به احکام واقعی لوح محفوظی ختم نمیشه. و نهایت دلیلی که قائلان به تبعیت احکام از ملاکات ارائه می کنند اثبات تبعیت احکام واقعی از ملاکات واقعی نفس الامری است، اثبات تبعیت احکام واقعی از ملاکات نفس الامری است، نه هرچه که معدای فلان اصل یا بهمان امار است. رو این جهت رفقا فقیهی که به دنبال کشف ملاکات کلان واقعی مد نظر شارع مقدس است که تضمین کننده صلاح بشر در دنیا و عقباست، چنین فقیهی با چنین انگیزه ای باید تا جایی که می تواند به احکام واقعی نزدیک بشه، به احکام واقعی اطمینان شخصی لااقل کسب بکند. که این حکمی که مبنای نظام اجتماعی قرار است باشد، همون حکم واقعی لوح محفوظی است، همون حکم واقعی لوح محفوظی است. باید در صدد تحصیل چنین اطمینانی باشد و تنها راه نیل به این اطمینانات شخصی فقهایی روش تجمیع ظنون، یعنی فقیه باید از خرد ظنونی که هیچ یک به تنهایی مکفی نیست و نمیتواند برای او مستندی برای افتاء باشه، به مرتبه رفیعه اطمینان نائل شود که مبنا و مستند افتاء رو صلاحیت داره، قابلیت این رو دارد که در جایگاه سند فتوا قرار بگیر. مطلب اینجا خیلی زیاده که قدری از حوصله مبحث ما که مربوط به فقه اجتماعی است بیرونه. در مواضع مختلفی راجع به این قضیه من توضیح دادم و جا دارد که یک وقتی به یک مناسبتی راجع به روش تجمیع ظنون و ظنونی که در این روش قابل تحصیل و تجمیع هستند صحبت بکنیم که فعلا از حوصله بحث ما بیرونه. اما رفقا، فاکتور دوم در روش استنباط فقه اجتماعی، فاکتور دوم در روش استنباط فقه اجتماعی که لازم است برجسته بشه، معطوف به مقاصد کلان شریعت، معطوف به مقاصد کلان شریعت. یک فقیه اجتماعی باید به مقاصد کلان شریعت در مسیر استنباط نظام اجتماعی اعتنا کند. مقاصد شریعت اصطلاحی است برگرفته از اصول فقه اهل سنت. برخی از فقهای اهل سنت و نه همشون معتقدند به روش استنباطی مبتنی بر مقاصد شریعت که دوستان رو حواله میدم به اصول فقه مقارن برای مطالعه دیدگاه اهل سنت در این باب. ما کاری فعلا به این بعد قضیه نداریم، اما میخوام این التفات رو بدم که برخی از عنوان مقاصد شریعت پرهیز دارند به جهت اینکه تشبهی به مبنای اهل سنت رو به دنبال داره و همین چه بسا باعث پیش قضاوت‌هایی در مورد دیدگاه اینها بشه. رو این جهت ممکن از تعابیر دیگری بهره بگیرند به جای مقاصد شریعت، مثلا فلسفه احکام، روح شریعت، مذاق شارع، ملاکات کلان احکام یا علل قائی احکام یا قایات احکام یا به تعبیر سنتی علل و شرایع. علل و شرایع، این تعابیر در لسان فقها ممکن است، قاطعانه نمیگم ها، ممکن است ناظر به مقاصد شریعتی باشد که همینک مطرح نظر ماست. فلسفه احکام، روح شریعت، مذاق شارع، ملاکات کلان احکام، علل قائی، قایات، علل شرایع. از دیرباز در کلمات بزرگان ما اعتناء و توجهی به مقاصد کلان شریعت بود و البته خب بسته به دیدگاه فقیه این مقاصد هم کمن و هم کیفن متفاوت بود. هم کمن و هم کیفن. من به عنوان نمونه یک مورد رو از یک فقیه متزلع و مشهور خدمت اعزه معرفی میکنم که مورد قبول همه فقهاست. بعد فقهی او و از حیث موقعیت تاریخی هم در جایگاه مناسبی قرار داره، در ابتدای دوره متأخران به حساب میاد. مرحوم شهید اول صاحب کتاب معروف القواعد و الفوائد، دوستان ایشون رو به عنوان نویسنده لمعه میشناسند که کتاب روزت البهیه شرح بر همین لمعه است و بخش زیادی از همتش معطوف تبیین مراد شهید اول در کتاب لمعه است. کتاب القواعد و الفوائد رو که کتاب ارزنده ایست و حاوی نکات بسیار مهم و مفید هم در موضوع اصول و هم در موضوع فقه، دوستان نگاه بکنند. جلد 1 صفحه 38، جلد 1 صفحه 38 با این عنوان شروع میشه: الوسیلت الرابعت ما هو وصلتون الى حفظ المقاصد الخمسه. اون سنخ از احکامی که پیوند به حفظ مقاصد خمسه دارن، ارتباط با حفظ مقاصد خمسه دارن. این وسائل رو ایشون ذیل قاعده هفتم از کتاب القواعد و الفوائد آورده. قاعده هفتم تحت عنوان الوسائل و خمسون شروع میشه: با اسباب تفید الملک، نخستین وسیلش عنوان میشه. به وسیله چهارم که میرسیم عبارت هست از ما هو وصلتون الى حفظ المقاصد الخمسه، که مرادشون احکامی است که با حفظ مقاصد پنجگانه کلان شریعت ارتباط داره. ایشون مقاصد خمس رو، مقاصد پنجگانه شریعت رو، نفس و دین و عقل و نسب و مال عنوان می کند. نفس، دین، عقل، نسب و مال. و معتقد است که احکام شریعت در صدد حفظ یکی از این پنج مقصد کلان شریعته، یا در مقام حفظ نفس است مثل قصاص، مثل دیه، مثل دفاع امثله خود شهید اوله، یا در مقام حفظ دین است مثل جهاد، مثل قتل مرتد، یا در مقام حفظ عقل است مثل حرمت مسکر یا حد شرب مسکر، حفظ عقل، یا در مقام حفظ نسب است مثل حرمت زنا و حد آن، یا حرمت قذف و مقولاتی از این دست، یا در مقام حفظ مال است، در مقام حفظ مال مثل حرمت غصب، حرمت سرقت و حد آن، حرمت خیانت در امانت و قطع طریق و مجازات آن. اینجور احکام مثال هایی هستند که ایشون برای مقاصد پنجگانه شریعت برشمردند که عبارت بودند از نفس، دین، عقل، نسب و مال. حالا ما کار فعلا نداریم که آیا مقاصد کلان شریعت در همین مواردی که ایشون برشمرده خلاصه میشه یا به نحو دیگری باید تبیین بشه. این خود بحث مفصلی است که جاش اینجا نیست. اما نظر من از نقل عبارت شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد این بود که التفات به مقاصد کلان شریعت ریشه عمیقی در میان فقهای امامیه دارد و صرفا خواستگاه سنی نداره. اون هم از مثل شهید اولی که خود شهید اهل سنته و به سان نمادی در تقابل با مشی اهل سنت بود. اول شهید از سلسله شهدای فقیه ماست که به جهت تشیع خود به دست اهل سنت به شهادت رسید.
خیلی از فقهان یعنی تکیه به یه روایاتی میکنن که میفهمیم مثلا عقل دین با عقل سنجیده نمیشه، مقاصد عالیش اصلا ما نمیتونیم ادراک بکنیم تا بخوام اونو لحاظ بکنیم، فقط تعبد.
بله اینجا چالش هایی وجود داره که برخی در مقابل دخل مقاصد استنباطی فقیه در استنباط احکام شریعت مناقشه می کنند. یعنی این که فقیه در وهله نخست بخواهد مقاصد کلان شریعت رو استنباط کند و بعد این استنباط رو دستمایه استنباط احکام خرد شریعت کند، این رو محل نقاش قرار می دند به جهات مختلفی. من خدمت عزه شرحی از انتقاداتی که وجود داره به اختصار عرض بکنم دستتون بیاد که چه اختلافاتی ممکنه اینجا برپا باشه. برخی در استنباط مقاصد، در استنباط صحیح و سلیم مقاصد مناقشه میکنند، معتقدند شکی نیست که مقاصدی در شریعت وجود داشته است و اهدافی را شارع مقدس در مقام تشریع احکام مد نظر داشته است. یعنی تردیدی نیست در وجود علل غایی برای ذات باری. لیکن نکته ای که اینجا حائز اهمیته، این است که فقیه نمیتواند به این علل قایی، به این مقاصد کلان به نحو متقن، به نحو قابل اعتماد دست یابد. اون یک اشکالی که اینجا وجود داره. برخی ممکن است با قز نظر از این اشکال، با رد شدن از این اشکال و فرض این که فقیه را قدرت نیل مطمئن به مقاصد کلان شریعت هست، در ادامه مسیر مناقشه کنند. یعنی معتقد باشند که این مقاصد از زمره حکم احکام است که نمیتوان بر پایه آن بود و نبود حکم رو نتیجه گرفت. بود و نبود حکم به همین جهت تفاوت است بین حکم احکام و علل احکام. تفاوت است میان حکم احکام و علل احکام. آنچه که علت حکم است میتواند پایه اثبات و نفی حکم باشه، چون بود و نبود معلول در گروه بود و نبود علت. هست و نیست معلول منوط به هست و نیست علت. اما حکمت اینگونه نیست. نهایت نقشی که حکمت ایفا کند در حد یک علت ناقص است. و حتی ممکن است برخی نقش حکمت رو از همین حد هم فرو بکاهند. تو این جهت نمی شود یک ملازمتی رو مدعی شد بین حکمت شریعت، یا تو بگو مقصد شریعت، با حکم این شریعت. ممکن است حکمت نباشد و حکم باشد، یا حکمت باشد و حکم نباشد. این هم یک دیدگاه در مسئله که برخی ممکن است دستمایه منع دخالت مقاصد شریعت در استنباط حکم شود. منتها نکته ای که اینجا حائز اهمیت این است که با عنایت به ادله عقلی و نقلی فراوان، ادله عقلی و نقلی فراوان، می شود مسلم انگاشت که دخالت دادن مقاصد، اولا مقاصد کلان شریعت فلجمله، اگر نگیم بالجمله، فلجمله قابل شناخت مطمئنه، قابل معرفت مطمئن است فلجمله. و فلجمله این معرفت دخیل در استنباط، فلجمله این معرفت دخیل در معرفت احکام. معرفت چی؟ مقاصد. دخیل در چه معرفتی است؟ معرفت احکام شریعت، یا به تعبیر ماهیت شریعت. من تا اینجا باید بحث بکنیم در نحوه دخل مقاصد استنباطی فقیه در استنباط احکام شریعت از سوی او، در استنباط احکام شریعت از سوی او. یک بعد حد اقلی داره، یک بعد حد وسطی و یک بعد حد اکثری. حد اقلیش چیه؟ این که مقاصد استنباطی فقیه در فرایند تجمیع ظنون ایفای نقش کند، در قالب یک ظن غیر معتبر که در کنار سایر ظنون به مرتبه معتبره اطمینان حداقل ختم میشه، به مرتبه معتبره اطمینان. خب اگر ما حتی در حد یک حکمت هم مقصد شریعت رو فرو بکاهیم، می تواند این مقصد ظنی رو به نفع حکم شرعی پدید بیاورد که در کنار سایر ظنون اطمینان رو رقم بزنه. اطمینان میشه این دیگه حد اقل دخالت مقصد استنباطی است در استنباط حکم، دیگه حد اقلش. و اینجا اساسا نقش علت رو هم به مقصد استنباطی ندادیم، حتی در حد ناقصه، چون اگر علت ناقصه بود انتفاع مقصد شریعت در موردی ملازمت داشت با انتفاع حکم در اون مورد، با انتفاع حکم. ولو ثبوت مقصد در یک مورد ملازمت با ثبوت حکم در اون مورد نداشته باشه. چرا اینجور میگم؟ چون علل ناقصه یه همچین خاصیتی دارن که با انتفاعشون معلول منتفی است، لیکن با وجودشون، با ثبوتشون معلول لزوماً ثابت نیست. اکسیژن علت ناقصه آتش، با انتفاع اکسیژن آتش قطعا منتفی است، اما با وجود اکسیژن لزوما آتش برپا نیست، چون اینجا الان اکسیژن هست لیکن آتشی نیست. وجود معلول و عدم آن در گرو وجود و عدم علت تام است، لیکن در علت ناقصه عدم معلول در گرو بود و نبود علت ناقصه نیست، در گرو بود و نبود علت ناقصه نیست، منوط به نبود علت ناقصه نیست، چون ممکن است معلول معدوم باشه با وجود آنکه علت ناقصش معدوم نیست. می شود علارغم وجود علت ناقصه معلول همچنان معدوم باشه، چون سایر اجزای علت معدومند، مثل اکسیژن هست اما آتش نیست. پس عدم آتش منوط به عدم اکسیژن نیست، میتونه اکسیژن معدوم نباشه، موجود باشه اما آتش معدوم تلقی شود، لیکن وجود معلول در گرو وجود علت ناقص است. این نمی شود معلول باشد بدون آنکه علت ناقصه آن نباشد، مگر اینکه این علت ناقصه بدیل داشته باشد، که در واقع علت ناقصه اینجا میشه جامع بین این دو بدیل. اون چه که علت ناقصه است میشه جامع بین این دو بدیل. بگذاریم بحثا، فقط در حد نیاز باید پرداخته بشه در این مجال، جاش اینجا نیست، در فلسفه باید اینها رو به تفصیل به بحث نشست. خب پس حداقل تأثیری که، خوب دقت بکنید، حداقل دخالتی که مقصد استنباطی فقیه در استنباط حکم شرعی دارد، در حد زن نیست که به کار فرایند تجمیع زنون میاد. حد وسطی که می شود برای دخل مقاصد استنباطی فرض کرد، حد نفی حکمه. حد وسط حد نفی حکمه، یعنی بر پایه مقاصد شریعت حکم شریعت نفی بشه، اثبات نها صرفا نفی. باشه توضیح بدم، حد وسط توضیح میخواد در جلسه آینده، همین میزان و فعلا دوستان بگیرن در میانه بحثیم، لیکن چون وقتمون دیگه کوتاهه ادامه مبحث رو به جلسه آینده واگذار میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.